أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بحث طلب و اراده مرحوم آخوند منتهی شد به توجیه اختیار. بعد از آنی که ایشان فرمود اگر اراده تشریعی و تکوینی تطابق پیدا کرد، فلا محیص عن اختیار الطاعه بل امتثال، و اگر تخلف پیدا کرد فلا محیص عن اختیار الکفر. کلام آخوند قدس سره رو خوب دقت کنید. ما در دوره قبل بیانی که کردیم الان هم همون بیان رو دنبال میکنیم و یک علاوهی بر اون چه قبل عرض کردیم زمیمه می کنیم در تکمیل کلام مرحوم، بیان مرحوم آخوند قدس سره و تقریر کلام ایشان. انصافاً هرچه می گذره بینی و بین الله اعتقادم به عمق کفایه بیشتر میشه. الان نمیدونم این دوره چندومه دارم من کفایه میگم، به علاوه دوره‌های ساعت حداقل نمیدونم، خارجش الان سه دوره است، این الان دوره به اصطلاح دومیه که الان ثبت شده و به یک اعتبار دوره سوم، ولی الان کلام مرحوم آخوند یه نکته‌ای درش هست که بیان میکنم اون نکته رو تا ببینید مرحوم آخوند با اون نکته میخواسته حل یک مشکلی رو بکنه که در دوره‌های قبل نه سطحش، نه اون وقتی که سطح خوندیم، نه اون وقتی که سطح گفتیم، نه اون وقتی که بعد از اون متنبه این نکته نشده بودیم. اگرم مشایخ ما متنبه بودن ما از اونها تلقی نکردیم. حرف مرحوم آخوند به اینجا منتهی شد که اراده غیر طلبه، طلب منشأ به امر عبارت است از طلب انشائی و این غیر از اراده حقیقی است، کما این که غیر اراده تشریعی است. یعنی حرف مرحوم آخوند اینه که ما اینجا سه امر داریم: یک تشریع و انشاء که با امر محقق می شود، دو اراده تشریعیه که عبارت است از علم به مصلحت در نفس مولا هست، و سوم اراده تکوینیه. و این سه چیز مختلفن، هیچ کدوم عین هم دیگه نیستن. ما نه فقط یک طلب تشریعی و اراده تکوینی داریم که توهم بشه که اینها متحدند، تا ما بیایم بگیم نه متحد نیستند و اراده حقیقی در نفس مولا غیر از طلب انشائی است که با امر انشاء می شود. نه، ما سه چیز داریم: یک انشاء طلب داریم، یک اراده تشریعی داریم و یک اراده تکوینی. اراده تکوینی همانی است که در خدای تبارک و تعالی تخلف ناپذیره. اراده تشریعی عبارت است از علم او به مصالح، طلب تشریعی عبارت است از همون چه با امر انشاء می شود، و این گونه نیست که مدلول امر و منشأ به امر نه طلب تکوینی و اراده تکوینی باشد و نه اراده تشریعیه. مدلول امر اراده تشریعی هم نیست، مدلول امر عبارت است از همون طلب انشائی و مفهوم و طلبی که با امر انشاء می شود. منتها این مفهوم طلب یه وقت ناشی از اراده تشریعی و علم به مصلحت وقت لا یکون. اینجا مرحوم آخون قدس سر رو فرمود ما که انکار طلب نفسی کردیم و گفتیم لیس وراء الاراده شیئون یسما به طلب، خیال نکنید مدلول امر پس اون امر نفسیه که عبارت است از اراده در نفس مولا که اراده تشریعیه. طلبی که انشاء با امر میشه این مفهوم امره، و ورای اراده مولا هم در نفس شیئون یسما به طلب صفتی نداریم. خب حالا صفتی نداریم، خیال نکنید مدلول امر میشه همون اراده که در نفس مولا هست. بعد فرمود نعم لا نعبا این که بگیم انشاء طلب به حسب وضع و لغت یا به حسب اطلاق و انصراف مقید به جایی است که همراه اراده تشریعیه باشه. پس اراده تشریعیه مدلول امر نیست، مفاد امر نیست، بلکه یک امری همراه امر است احیانا، اون جایی که طلب بداعی بعث و تحریک باشه و اراده تشریعیه به همراهش باشد. وقد ینفک عن، مثل امر تعجیزی و استهزایی. بعد فرمود بله، بعد از آنی که اینو فرمود که به اصطلاح دلالت وضعیه این گونه محدود می شود، بعد فرمود خب این قلت اگر بناست که تکالیف اونجاییه که اراده باشه و اونجایی که اراده تشریعی نباشه تکلیفی نیست و امرم در اون مورد حقیقت نیست، چون وضعش مال اونجاییه که همراه اراده تشریعی باشه، اگر این گونه است فما تقول فی تکلیف الکفار و العصات، در موارد اینها حتما طلب هست و حتما اراده انجام امتثال از اینا باید باشه تا تکلیف باشه، چون اگر اراده نباشه در مورد کفار معصیت محقق نمیشه، پس لا محاله باید اراده باشه. اگر اراده هست پس لا یکاد یتخلف عن المراد، اصلا دیگه نمیشه غیر اون چه خدا اراده کرده محقق بشه. اراده خدا از کافر اینه که مسلمان باشه، پس چرا کافر کافر شد؟ اگر اراده خدا حتی از کفار ایمانه، حتی از عصات امتثاله، چرا عاصی و کافر تخلف کرد از اراده باری؟ فرمود مرحوم آخون خطا کردی، اون اراده‌ای که لا یتخلف عن المراد اراده تشریعی نیست، اراده تکوینی است، و اون چه در موارد تکالیف لا مناص منه حتی نسبت به عصات و کفار اراده تشریعی است، و اراده تشریعیه تخلف پذیره. یعنی اراده تشریعیه اینه که مردم به اختیار مؤمن باشن، مطیع باشن، عصیان نکنن. بعد فرمود بله اذا تطابقتا، اراده تکوینیه و تشریعیه، فلا مناص من ان یختار المؤمن الایمان و الکافر الکفر. اگر اراده تکوینیه الهی، نه اراده تشریعیه گفته شد، اگر اراده تکوینی خدا در مورد اراده تشریعی خدا همسو بود، خب مؤمنین ایمان رو انتخاب میکنن. منتها در کافر، ایشون اینجا تعبیرش اینه که کافر چرا کافر رو انتخاب کرده؟ چون اراده تکوینی در موردش تطابق نداره با اراده تشریعیه. خدا در مورد کافر اراده تشریعیه داره، اما اراده تکوینیه نداره. اراده تکوینی خدا به کفر اوست. پس اذا تطابقت اراده تشریعیه و تکوینیه، همه مسلمان خواهند بود، همه ممتثل خواهند بود. ولی اگر این اراده ها تفکیک شد، اراده تشریعی بود ولی اراده تکوینی برخلاف اراده تشریعی بود، فلا مناص من اختیار المؤمن الایمان. بله، چون در اراده تکوینی معنا نداره دیگه برخلاف اراده تشریعی او باشه. و کافر چون اراده تکوینی به کفرش هست، فلا مناص من ان اختیار الکفر. یعنی تخلف اراده تکوینی به اینه که اراده تشریعی به ایمان تعلق گرفته، اما اراده تکوینی به کفر. اراده تکوینی تخلف ناپذیره، اما اراده تشریعی چرا؟ امروز اجازه بدید من عرضم تمام بشه، بعد خدمت شما هستم با تمام وجود مستمع شما، اما بذارید من این عرضم اینجا به یک سرانجامی برسه. چرا اراده تشریعی؟ همین الان گفتیم علم، دیروز هم گفتیم علم، هیچ تخلفی نداره، علم به مصلحت، نه علم به این که کافر یختار الکفر. یعنی شارع میداند مصلحت اینه که این آقا مسلمون باشه، حالا اگه کافر اختیار کفر کرد، مصلحت بودن در فعل اسلام تخلف پذیرفته. چی میفرماید؟
نه شما میفرمایید در اراده تشریعی تخلف امکان داره.
بله،
صورتی که اگه علم باشه، علم از معلوم تخلف.
آقا اراده تشریعی تخلف پذیر هست، علمه، یعنی تخلف پذیر به این تخلف پذیر به این معنا که طرف طبق اون مصلحت عمل نکنه.
خب این نمیشه که تخلف علم از معلوم،
آه این تخلف نشد، تخلف به اینه که خدایی که علم به مصلحت داره، این مصلحت درش نباشه.
آه این تخلفش یعنی این واقعا.
آره.
تخلف نیست،
نیست دیگه. پس بنابراین اما منظور از تخلف یعنی تخلف از اقدام مکلف. ایشون میگه اراده تشریعی موجب نمیشه که الا ولابد که اون شخص انسان ایمان انتخاب بکنه، ولو از او خواسته شده ایمان انتخاب بکنه. این اختزای این نمیکنه که او تخلف ناپذیر باشه و نتونه کفر رو انتخاب بکنه. اراده تکوینی؟ آقای من اراده تکوینی به حضرت عباس غیر از علم به مصلحته، اون اراده تشریعی است. من کاری به فواید ندارم، من فعلا کفایه دارم میگم. من اصلا نمیخوام فواید بگم، بذارید فعلا کلام آخونده بگم. اگر دیدید تو کلام آخوند جا مشکلی داره، بعدش کال بفرما. پس بنابراین اراده تشریعیه اگر با اراده تکوینیه تطابق داشته باشن، خب نتیجه اینه که همه باید مسلمان باشن. ولی اگر اراده تکوینی از اراده تشریعی تخلف پیدا کرد، یعنی اراده تشریعی به این بود که اسلام بیاورید، امتثال کنید، ولی اراده تکوینی این بود که کافر بشو، اراده تکوینی او رو میخواست ملجأ بکنه که تخلف از کفر نداشته باشه، ولو اینکه کفر درش مصلحتی نیست، محض مفسده است، اما اراده تکوینی تعلق گرفته به کفر این شخص. فلا مناص در این صورت من ان یختار الکافر الکفر. خب به اینجا که رسید، بعد فرمود ان قلت. خب اگر بناس در مورد تطابق بین ارادتین، ایمان تخلف ناپذیره، اطاعت تخلف ناپذیره، و در موارد عدم تطابق این دو کفر و عصیان تخلف ناپذیره. پس اختیار عبد کجا رفت؟ پس عبد هیچ اختیاری نداره. نتیجه این میشه که پس بنابراین عبد مجبور در فعله، دیگه نوبت به تکلیف نمیرسه. این انقلت اول بود. پاسخ فرمود ایشون وقتی جبر پیش میاد که اراده تکوینی خدا تعلق نگرفته باشه به انجام فعل عن مقدمات هل اختیاریه و عن الاختیار، اگر اراده تکوینی خدا تعلق گرفته که عبد اختیار کند نه اینکه مجبور باشد، اگر اراده باری تعالی به اختیار عبده، اصلا اگر عبد مجبور باشه تخلف از اراده باری پیدا کرده، و تخلف نکردنش به اینه که عبد مجبور نباشد. پس اراده اگر تعلق به اختیار و مختار بودن و آزاد بودن عبد تعلق گرفته، این اراده مؤکد اختیار عبد و عدم مجبوریت، نه مستلزم جبر، و الا لازمش علیت شی لضد معلولشه. اراده خدا علت اختیار خدا، خواسته مختار خلق کنه نه علاق مجبور. اما این خدایی که خواسته مختار خلق کنه یه مجبوری از توش در آمد، این که نشد معلول اون اراده. معناش اینه که علیت الله لضد معلولهی، خدا مختار میخواست مجبور از آب در آمد، این تخلف از اراده باری تعالی است، نه اینکه یک انسان مختار حر از این قضیه خارج بشه. اینو فرمود مرحوم آخون. پس اینجا میخ اختیار رو کوبید، یعنی اینکه دیگه انسان مجبور نیست. اگر بگید مجبوره، خلف اراده باری است، حتی اون جایی که یختار الکفر، کما این که جایی که اختار الایمان و الامتثال مختاره، چون خدا خواست امتثال به معنای اطاعت عن اختیارن، موافقت عن اختیارن رو خواست، کما این که اون جایی که خدا از او تکوینن اراده کفر کرده، نه تشریعن، اراده کفر رو کرده، اراده اختیار کفر رو کرده، نه اراده کفر جبری و بلاختیار. پس چاره ای ندارید جز بگید که عبد، چه مؤمن چه کافر، چه عاصی چه مطیع، مختار. بعد فرمود این قلت، خوب دقت کنید، ان قلت بالاخره یا مرحوم آخون، بالا بری پایین بیای، زمین بری هوا بری، قضیه رو منتهی کردی به اراده تکوینیه، گفتی که اراده تکوینیه پشوند افعال عباده، این اراده تکوینیه اگر تطابق با اراده تشریعیه داشته باشه لا مناص من اختیار ایمان و طاعت، اگر برخلاف اراده تشریعیه باشد لا مناص من اختیار الکفر و الاسیان. پس قضیه منتهی شد الا ما لا بل اختیار، و هو ارادت الله تبارک و تعالی، و کل ما ینتهی الا ما لا بل اختیار فهو لیس بل اختیار. این قلت کذا، اینجاست که حالا کلام مرحوم آخوند رو بخوام عرض بکنم به گونه ای که شاید قبل دوره قبل یه مقداری متفاوت با این دوره بیان کردیم، اینجاست. مرحوم آخوند بخواد بگه یا قوم، اونی که مؤثر در فعل عبد از اختیار ایمان و کفر ارادت الله نیست، تا بگید اراده خدا تخلف ناپذیره. خدا از عبد هیچ وقت لا یرید الکفر بالارادت التکمیلیه. پس چرا اختار الکفر؟ به خاطر خبث طینتش، سوء سریرش، گل بدش. خب برمیگردید میگید خب این سریره و بدگلی و بدذاتی این که به دست خود این کافر نبود، خدا اینو اینجوری خلق کرده. پس باز انتها الى مالا بالاختیار دیگه، نهایت اشکال اینه که بالاخره شما رسوندی به این بدگلی، خبث سریره. خب این که اختیاری نیست. حرف مرحوم آخون اینه که ما در دوره قبلم اینجا رو اینگونه تکمیل کردیم، گفتیم تأثیر اینها در انجام به نحو دائیه، نه به نحو علیت تامه. علت فعل چیه؟ خود اختیاره، اختیاری که مرحوم آخون مرحوم نائلی ازش تعبیر میکنه به حملت نفس. من ناچارم دیگه از تعبیرات این متأخرین که لابد مراجعه کردید کمک بگیرم در توضیح کلام مرحوم آخوند. اونی که مرحوم آقای صدر ازش تعبیر میکنه به سلطنت، این تمام العله است. یعنی علت تامه فعل حجبه نفس فی تعبیر ناینی، سلطنت در تعبیر آقای صدر، اراده است در تعبیر مرحوم آخوند، یا به تعبیر دیگر در کلام آخوند اختیار. اختیار علت تامه فعله. منتها برمیگردید میگید خوب دقت کنید، خب این اختیار و سلطنت و حملت النفس چرا در این ناحیه اعمال شد در حالی که میشد در ناحیه دیگر اعمال بشه؟ کافر میتونست اعمال سلطنت بکنه به اختیار ایمان، کما اینکه مؤمن میتونست اختیار کفر رو بکنه، اعمال سلطنت رو در اون ناحیه. چرا اعمال سلطنت در یک طرف واقع شد؟ اگر اعمال سلطنت در یکی از این دو طرف میخواد اتفاق بیفته، مرحوم آخون میخواد اینو توجیه بکنه، معناش این نیست که میخواد از جبر فرار کنه، از جبر رهید. قبل از این گفت خدا ارادش تعلق گرفته به این که این عبد مختار باشه، اگر این عبد مختار نباشه تخلف از اراده باری پیدا میکنه. ولی حالا این قلت این عبدی که مختاره سلطنت داره، چرا اعمال سلطنت رو در ایمان میکنه این آقا و در کفر میکنه اون آقا؟ چرایی که اگرم پیدا نکردیم به جبر نکشیده، ولی اگر پیدا نکردیم خب یک مجهولی داریم. حالا که این آقا مختاره، سلطنت و اختیار به دستشه، چرا اینوری میره یا اون یکی اونوری میره؟ ایشون میگه برای اینکه این بدگله اون خوشگله. این الناس معادن و کمعادن الذهب والفضه. مرحوم والد ما میگفت اصلا با از قول بعضی خودش، الناس معادن و کمعادن الذهب والتراب. یعنی انقدر اختلاف، نه اینکه حالا باز فضه یک معدنیه، خاک دیگه معدن نیست، یعنی انقدر بعضیا پستند و پستند و پست که ادون من التراب. اما تأثیر این خوشگلی و بدگلی، ذهبیت و فضه بودن، یوجب الجبر؟ کلا. این مصحح و موجه اعمال سلطه و اختیار در یکی از دو طرفه، بعد از آنی که طرف مختاره و فعل و ترک برای او هیچ کدوم از حیث امکان ترجیحی نداره. چرا اینجوری اعمال کرد؟ گاهی جاها اصلا هیچ مرجحی نداره و طرف اعمال میکنه. مثل کجا؟ اون همونی که تو فلسفه مثال میزنن، یه سیبی که دو نیم شده، از همه جهت مساویه. به حضرت عباس، به وجدان خودمون، هیچ کدوم رجحانی بر دیگری نداره، نه به یمین و یسار بودن، نه به فوق و تحت بودن، نه به صغر و کبر، و نه و نه و نه. ولی آقا داره میمیره از گرسنگی، بالاخره چکار میکنه؟ دست دراز میکنه، یکی از این دوتا رو میخوره، هیچ مراجعی نداره، چون صد جوعش به احد المتساویینه. رو فلسفه ما باید یکی از دو امر رو ملتزم بشیم، یا بگیم که این آقا باید دست رو دست بذاره تا بمیره، چون ترجیح بلا مرجح ممتنعه، این که خلاف وجدان غیر اهل فلسفه است. همه میبینن که بالاخره آدم گرسنه و تشنه اقدام میکنه. یا باید بگیم که یه مرجحی داره شما نمیفهمید. آی سعد اینجا این بیان رو ایشون اشاره میکنه، میگه اگر به اهل فلسفه بگید، اونا میان میگن که اینجا حتما یه مرجحی وجود داره، شما سر در نمیارید. ولی خلاف وجدانه، فرض میکنیم که هیچ مرجحی نداره، لازمش اینه که از نظر مبانی فلسفی طرف بمیره، و حالی که ما میبینیم نمیمیره، این منبه بر اینه که ترجیح بلا مرجح امتناعی نداره. به قول مرحوم آخون، اونی که ممتنعه چیه؟ ترجح بلا مرجح. احسنتم. واجب الوجود به نفس السلطه و الاراده، امکانه یعنی شنو؟ امکانه فی ذاته بالغض نظر عن اعمال السلطه.
فكما أن كل ممكن لابد أن يرجع إلى علة تامة، فالترجيح ممكن تشمل هذه القاعدة والقواعد العقلية.
الترجيح. حالا ناچارم دیگه کلام های صدر رو اینجا در توضیح کلام آخون بگم. الترجیح به معنا انه لابد لکل معلول من عله، نعم لابد لکل معلول من عله، و اما الترجیح به معنا انه لابد ان یکون وجود المعلول ضروریا به معنا الجبر، لا وجود له. لا في الترجيح، الترجيح
حق الترجيح ذات الترجيح هو عبارة عن
اعمال السلطة.
هذا الاعمال ممكن بديهي بدأ بأنه
ممكن، يعني بمعنى انه بغض النظر عن وجود ذي السلطة لا معين له، ولكن بوجوده وإعمال هذا.
جيد، لماذا أعمل في هذا؟
هذا الذي أراد الأخون أن يبينه. لماذا؟ لكن هذا لماذا، لما إذا لم يتبين ولم يتحقق فليفرض، ليس معناه أن التحقق جبري. اذا لم يتحقق، ما نتونستیم دیگه توجیه بکنیم که چرا، یعنی فوقش میرسه به همونی که فلاسفه میگن اگر دیدید یکی از دو نیم سیب رو شما انتخاب کردید، یه مرجحی داره ولی شما خودتون نمیدونید. اما معناش این نیست که شما مجبورید. حالا مرجحی که نمیدونید چیه؟ یکیش چپه، یکیش راسته، یکیش کوچیکه، یکیش بزرگه، یه خصوصیتی. ولی اون مرجح منشأ اعمال سلطه است، نه منشأ مجبور بودن در تحقق، به نحوی که شما نمیتونید انجام ندید. در عین اینکه طرف داره اعمال سلطه میکنه، در یک طرف میگه انجام بدم ندم، بدم ندم، میگه انجام میدم در حالی که میتونم دست نگه دارم تا بمیرم، ولی ترجیح میدم که این کارو بکنم. این مرجح توجیه صرف قدرت و اختیار در یکی از دو طرفه. این مرجح به معنای جبر شخص بر فعل شیء یا ترک شیء نیست. فرق بین کون المرجح موجبا لصرف القدره فی احد الطرفین مع امکان الاحجام و ترک الاقدام، در عین صرف، چون عاقل صرف قدرت میکنه در خوردن تا نمیره، و بین این که مرجح از قبیل احراقی است که برای نار مرجح سوزوندنشه، این مرجح جبره. مرجحیت نار برای احراق جبره، ولی مرجحیت خوشگلی و بدگلی برای اعمال سلطه عینه و مؤکد اختیاره. در همون حالی که داره اعمال مرجح میکنه به خاطر بدذاتی خودش، میگه میفهمم دارم میرم ارا نفسی بین الجنت و النار، ولی در این حال اترکم الکری و ری منیتی ام اصبح معصوما به قتل حسینی، میدونم گناهه اما میخوام اعمال قدرت بکنم به قتل حسین للوصول الی ملک ری. اعمال این ترجیح بدگلی او رو به این جهت دعوت کرد، مجبور نکرد. منشأ این شد که اعمال قدرت رو او در این ناحیه بکنه بدون اینکه مجبور در اعمال قدرت باشه، چون فرضتون اینه که او مخلوق مختاره. و به تعبیر آخر خدا شخص مختار خلق کرد. یه وقت میگید که اصلا فاعل بالاختیار ممتنعه، هیچ، ولیکن اگر گفتید فاعل بالاختیار ممکنه، که ما در دوره قبل نمیدونم این تیکه رو باز گفتم یا نگفتم، قبل از این جلسه حتما اینو گفتم، اون تو دوره قبل گفتم یا نه نمیدانم، برهان امکان اختیار وقوعش از ناحیه باری تعالی است، یعنی خود خدا فاعل مختار یا مستره، قطعا فاعل مختاره و الا لازمش قدم حوادثه و قدم حوادث معقول نیست. اینی که تو کلمات فلاسفه قدم حدوث ذاتی قائلن اما قدم به اصطلاح خارجی و زمانی، این از اوهامه. یعنی چه؟ اصلا حدوث شیئی که در وجودش متجدده قدم ناپذیره به حسب زمان، نه به حسب ذات. اون که هیچ، به حسب زمان شما میتونید شیئی که امروز و فردا، اصلا تو ذاتش اینه که فردا یعنی امروز نبوده، بگید خب این قدم زمانی داره، فردا هم از قدیم بوده. خود زمان که دیروز بهشون عرض کردم، زمان همون امر نسبیه که از نسبت اشیا انتزاع میشه. حالا دیگه زمانیات که تجدد و حدوث در زمانیات، فعل عبارت از این حرکت که میبینید، این فعل درش تجدد، نبود و بود مفروضه. این که بگید نبود ذاتی یعنی چه؟ به حسب زمانم دست من در اینجا یک دقیقه قبل نبود. خیلی خوب، اگر بنا شد که خب اونا که قائلن به قدم، در همه در زمانیات قائلن به قدم وجود دیگه، پس بنابراین اشیا، حوادث، وجودات غیر خدای تبارک و تعالی، اینا اصلا تجدد و سبق عدم جزء ذاتشونه. یعنی ممکن در ازل نه فقط ذاتن ممکن بوده، خارجن هم نبوده. چون فرض اینه که دارید وجودش متجدد آنن فآننه، مخصوصا رو حساب حرکت جوهری که صدر متعلهین که میگه دیگه، حتی نسبت به جواهر و ثابتات این از قبیل حرکات خواهد بود. حرکت رو توی جوهرم برده که خود جوهرم در بقایش در حال تجدد و حرکته. پس حدوث و تجدد و سبق عدم جزء ذات معادای باری تعالی هست. اگر اینه کلام، اینه که خدای تبارک و تعالی یا فاعل مختار یا مستر. کسی نمیتونه بگه خدا فاعل مختار نیست و الا لازمش قدم عالم و الی آخر نیست. اگر این شد، پس اختیار امریس واقع. فقط مشکلتون اینه که آیا انسان مختاره یا نه. پس اختیار امر نامعقول و ناممکن نشد. کلام در وقوعه، وقوعش هم استدلال برش میشه به اون چه گفته میشه به شرع از باب ادله تکالیف. شارع وقتی که گفته اطاعت و معصیت مورد تکالیف شماست، این معناش اینه که شما رو مختار فرض کرده. به حسب شرع ادله سمعیه انسان فاعل مختاره. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت دستور الهیه، پس بنابراین انسان فاعلی است که تکلیف نسبت به او امکان داره. این سمع. وجدانم شاهد این جهته. وجدان شاهد این که این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. وجدان هر کسی شاهده که من دارم وقتی این کتابو بر میدارم میتونم بر ندارم. فرق است بین دقات القلب و ما شاکل در انسان و بین حرکت الید لرفع الکتاب و وضعه. حتی در موارد اکراه، حتی اونجایی که فعل به نحو اکراهی واقع میشه، تا چه برسه اونجایی که بلا اکراهه، اونجایی که فعل اکراهنم واقع میشه، من مختارم، منتها مختارم برای دفع ضرر اختیار میکنم چون عاقلم. بله، الجا درش اختیاری نیست. و رضا اگر به من گفتن اگر روزتو نخوری شلاقت میزنیم، من روزم خوردم، روزم باطل میشه. ولی اگر منو خوابوندن، دهنمو وا کردن، لیوان آبو ریختن تو حلقم، فرو رفت، روزم درسته. منتها فرو رفت، نه اینکه قود دادن. چون اون ماهیچه‌های اون کنار گلو یه مقدار به اختیاره. نمیدونم باید با یک از این گوشکوبا باید آب فرو کنن و الا اگر آبو بریزن تو دهن تا قود ندن به اصطلاح آب فرو نمیره. ولی ذا فرقون بین الجا و بین اکراه. حرف مرحوم آخون اینه، آمد توجیه کرد اعمال اختیار رو در یکی از دو طرف به بدگلی و خوشگلی. بعد از آنی که اختیار رو در رتبه سابق به قطع اثبات کرده، میخواد حالا اینو توجیه کنه. توجیه مرحوم آخون اینه، توجیهی که کلمات مثل ناینی ازش قاصره. آقای صدر یک حرفکی داره تا حالا انشاءالله بعد خواهد آمد، ولی مرحوم ناینی فقط آمد گفت اعمال سلطه یا ببخشید هجوم. خب یا مرحوم ناینی چرا این آقا به این ور هجوم آورد، چرا به اون ور هجوم نبرد، چرا هجوم به ایمان آورد نه به کفر، یا به کفر نه به ایمان؟ تو کلامشون دیگه نیست چرا به اینجا اعمال شد به اونجا اعمال شد، تو کلام ناینی نیست. مرحوم آخون آمد اینجاش هم حل کرد، گفت این که میبینید به این ور اعمال شد به خاطر اون گلیست و خمیریست که در اشخاص وجود داره. این محصل کلام مرحوم آخون قدسه رو تا اینجا امروز کفایه رو آورده بودم که هم این بخش رو یه مقداری تطبیق از کنم، هم این حرف رو مرحوم آخون قدسه رو تو بحث تجری هم دنبال کرده. تو این کفایه من صفحه اونجای 300 و 301 از این چاپ جامعه مدرسین تو بحث تجری این مطالب اینجاشو اونجا تکرار کرده، یک نقطه کوچولوم اونجا اضافه داره. دیگه برحال اون فرصت نیست، طلبتون انشاءالله روز شنبه عرض بکنم. اما خوب برید دقت کنید، هم متن کلام مرحوم آخوند و اینجا، هم متن کلام مرحوم آخوند تو بحث تجری، هم پاورقی مرحوم آخوند تو بحث تجری که داد میزنه میگه آقا اختیار اختیار اختیار، ولکن الاختیار لیس بالاختیار و الا لتسلسل، همونیه که دیگران میگن کل شیء بالاراده و اما الاراده فلا تتعلق به حل اراده، اما هی میگه اختیار اختیار. اون وقت حالا ببینید بعضی ها برگردن میگن مرحوم آخوند سر از جبر در آورد، این غیر از آنه که تلقی نکردن فرمایش ایشونو، هیچ سر از جبر در نمیاره، فوقش این مقطع آخر کلام آخوند اگر درست نشه معناش اینه که نتونست توجیه بکنه اعمال قدرت رو در یکی از دو طرف، اما نه این که سر از جبر در آورد. الحمدلله رب العالمین.